بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خدا رو سپاسگزاریم از این که به ما توفیق رسیدن به ضیافت الله دیگری عنایت فرمود. عزیزان من، میدانید امروز روزی است که آستانه ماهی که پیامبر خدا از دو ماه قبل چشم انتظار این ماه بود. نه فقط چشم انتظار بودن، دعا می کردن که خدایا مرا به ماه مبارک رمضان برسان. شب اول ماه رجب پیامبر خدا وقتی هلال ماه رجب رو می دیدن این دعا رو می خوندن: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. از دو ماه قبل خاتم الانبیا از خدا تقاضا میکرد خدایا ما رو به ماه رمضان برس. چقدر باید حمد و سپاس پروردگار بگیم از این که این دعا در حق ما مستجاب شد. به ماه ضیافت الله دیگری رسیدیم. بسیاری عمرشون کفاف نکرد، مقدر نبود به این ضیافت الله برسند. باید ممنون و سپاسگزار پروردگار متعال باشیم. ماهی که ماه نزول قرآن است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه فقط نزول قرآن. روایتی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در کافی شریف هست. حضرت فرمود: نزلت صحف ابراهیم، انزلت تورات، انزل الانجیل، انزل الزبور. تمام کتاب های آسمانی در ماه مبارک رمضان بر پیامبران نازل شد. به دلیل عظمت ماه رمضان و صیام و ضیافت الله ماه رمضان، این روایت رو شیخ صدوق در خصال از امیر مؤمنان سلام الله علیه نقل فرمودند. فرمودند: لیس للعبد ان یخرج الى سفر اذا دخل شهر رمضان. خیلی مهمه. امیر مؤمنان سلام الله علیه این آیه مبارکه سوره بقره رو تلاوت فرمودند، همین آیه که اول آیه رو خوندم: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قرآن میفرماید هر کی به ماه رمضان رسید، ماه رمضان رو درک کرد، فليصمه، روزه بگیره این ماه. امیر مؤمنان سلام الله علیه به استناد این آیه قرآن فرمودن: لیس للعبد ان یخرج الى سفر. وقتی ماه مبارک رمضان رسید دیگه کسی نباید مسافرتی کنه. قرآن میفرماید: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هر که ماه رمضان رسید و در حضر بود باید روزه بگیره، در وطن بود باید روزه بگیره، فلیصمه. بر اساس این روایت امیر مؤمنان سلام الله علیه، فقهای ما در کتاب‌های فقهی این مسئله رو نوشتن، از جمله مرحوم آیت الله العظمى سید محمد کاظم طباطبایی عزی رضوان الله علیه فرمودن: از ظاهر کراهت السفر فی شهر رمضان. در ماه رمضان سفر کراهت داره جز یه موارد استثنایی. فرمودن انسان عازم حج بیت الله الحرام باشه. در گذشته حج گاهی از چندین ماه زودتر حرکت میکردن. یا عازم سفر عمره باشه، یا یه موارد خاصی برادر ایمانیش جانش در خطره میخواد به فریاد او برسد. و هر حال این نشانه عظمت ماه ضیافت الله. عظمت ماه نزول قرآن عرض کردیم، نه فقط نزول قرآن، به بیان امام صادق سلام الله علیه نزول همه کتابهای آسمانی در ماه ضیافت الله. خب من بحثی رو در نظر گرفتم، ادامه مباحث سالهای گذشته، بحث خطابات قرآنی، و حمدالله در این سالها، این دهه اول، به نظرم بحث جامعی بود. اجازه بدید من در فضای ماه ضیافت الله مطالبی رو تقدیم کنم، انشاءالله بحثمون رو تقدیم خواهیم کرد. من یه عنوانی راجع به ماه مبارک رمضان عرض می کنم. ببینید، اعتقادم این از مجموعه آیات و روایات در مورد ماه ضیافت الله این چنین استفاده می شود: رمضان اوج رحمت الهی و اوج انتظار پروردگار. اوج رحمت، اوج انتظار. خداوند یک سفره بسیار گسترده پهن کرده، در کنار این رحمت واسعه پروردگار خداوند هم از ما انتظاراتی داره. اوج رحمت، اوج انتظار. البته این انتظارات به ما برمیگرده، سودش عائد خود ما میشود. حالا اوج رحمت رو چند تا مثال بزنم، اوج انتظار رو هم چند مثال بزنم. و اما اوج رحمت، ببینید، شاید اگر همین یه روایت رو ما بخوانیم کفایت میکند. من بارها در برنامه‌های متعددی عرض کردم، پدران و مادرانی هستن گاهی گلایه میکنن، میگن فرزندان ما احیانا در گرفتن روزه کاهلی میکنن، سستی میکنن، چی بهشون بگی؟ من خواهش میکنم عزیزان، مخصوصا اولیا، توجه کنن. پدران بزرگوار، مادران گرانقدر توجه کنن. به نظرم همین یه دونه حدیث کافی باشه، همین یه دونه حدیث. حدیث از وجود مقدس نبی مکرم اسلام هست در معان الاخبار شیخ صدوق. فرمود: لو ان رجلا صام یوما تطوعا. دیگه از این رحمت گسترده تر میشه؟ من لو ان رجلا صام یوما، اگر کسی یه روز روزه بگیره، تطوعا، تطوعا یعنی با میل و رغبت، دیگه هی گلایه نکنه، به تعبیر من قر نزنه، شکایت نکنه، گرسنه شدیم، تشنه شدیم، روز طولانیه، خسته شدیم، نه دیگه، تطوعا یه روز روزه بگیره با میل و رغبت. ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابه دون یوم الحساب. اگر خداوند همه زمین رو پر از طلا به او به عنوان پاداش بدهد، هنوز ثوابش به طور کامل داده نشده تا روز قیامت. دنیا ظرف پاداش روزدار نیست، دنیا کفایت نمی کند. خب از این بالاتر دیگه، ما برای یه روزه روزه گرفتن، این اوج رحمته. البته از اون طرف هم این هشدار رو عرض بکنم، ما هم بشارت لازم داریم، هم انذار. فرمود: من افطر یوما من رمضان، کسی یک روز روزه ماه رمضان رو عمدن افطار کنه، من غیر رخصته، یه وقت بیماره، یه وقت معذور، بحث دیگریست، اگر عمدن افطار کنه، فرمود: لم یقضهی انه صوم الدهر کلهی. الله اکبر. اگر تا آخر عمر، نه عمر خودش، عمر ما که چیزی نیست، 60 سال 70 سال، نه تا آخر عمر روزگار، تا قیام قیامت روزه بگیره، جبران اون یه روزی که عمدن در ماه رمضان افطار کرده نخواهد شد. میدونید اصلا فضیلت ماه رمضان یه چیزی دیگه ایه. بعضی ها فکر میکنن مثلا زرنگی ماه رمضان، برن 4 فرسخی روزه هاشون رو بخورن، مسافرم میشن، بعد میگه آقا روزه کوتاه زمستانی قضا میکنی. اصلا میشه مقایسه کرد روزه ماه رمضان رو با فرصت دیگر، با غیر ماه رمضان؟ به هر حال این اوج رحمته. اوج رحمت است که میفرماید: من تلا آیتن، این حدیث رو فراوان شنیده اید در خطبه شب، کسی یه آیه قرآن بخونه، ثواب یه ختم قرآن. کجا اینو شما پیدا میکنی؟ یه سوره توحید با هم بخونیم، 5 آیه داره: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الان ثواب 5 ختم قرآن برای ما و شما نوشتن، 5 ختم. این اوج رحمته. این که در همون خطبه نورانی معروف حضرت فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهرون دعیتم فهی الی ضیافت الله، مهمان خاص پروردگارید. شما کجا پیدا میکنید انسان نفسش، چند تا نفس زدیم از اول مجلس تا الان، انفاسکم فیه تسبیح، نفس میزنی ثواب سبحان الله بنویسن، نومکم فیه عبادت، خوابت عبادت باشه، عملکم فیه مقبول، اینا همه رحمته. بد نیست من یه جمله ای رم اشاره کنم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، اخیرا تو نوشته های ایشون میدیدم از فقیه بزرگ آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه این مطلب رو نقل میکردن که ما در جوار مرقد نورانی این فقیه بزرگ و بزرگوار هستیم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه. خیلی نکته لطیفی میفرمودن این پاداش هایی که خداوند به ما وعده داده، عنایت بفرمید عزیزان، نکته بسیار لطیفیه، این پاداش هایی که خداوند به ما وعده داده فضل خداست، لطف خداست، ما از خدا طلبکار نیستیم، فضل پروردگار. خود قرآن تصریح میکنه، نه حالا این روزه ای که ما میگیریم بالاتر از روزه، اون کسی که جان خودش رو در راه خدا تقدیم میکند. راجع به شهدا این آیه رو ببینید، ولا تحسبن الذين قتلوا، با این آیه آشنا هستید، فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون، فرحین بما آتاهم الله من فضله. قرآن میگه اگه ما به شهید، حالا روزه ما که چیزی نیست، کسی که جان خودشو در راه خدا تقدیم کرده، اگه ما پاداش میدیم، فرحین بما آتاهم الله من فضله، فضل پروردگاره. و یستبشرون، آیه بعد، یستبشرون بنعمت من الله و فضله، نعمت فضل پروردگار. ما طلبکار نیستیم با یه روزه گرفتن. چرا طلبکار نیستیم؟ نکته ای که این فقیه بزرگوار میفرمودن این بود، مرمایت الله الوزمای بروجردی رضوان الله علیه، میفرمودن دلیل اول، چون ما عبادتی هم که انجام میدیم با بدنی است که خدا به ما داده. اگه در راه خدا مال انفاق میکنید، اون مال رو هم خدا به شما داده، طلبکار از خدا نیستیم. اگه پاداشی بده فضله. شما اگه یه پولی از جای دیگه پیدا کردی در راه خدا دادی، اون وقت از خدا طلبکار باش. داری پولی از جای دیگه؟ داری که نعمت خدا نباشه؟ گاهی که داری مالی که با این بدنی که همش تمام نفس ما، تلاش ما، کار همش فضل پروردگاره، ما چیزی نداریم از خودمون. با بدنی الان روزه گرفتیم، با چی روزه گرفتیم؟ با همین بدنی که تمامش، تمام آن به آنش لطف پروردگاره، نفسی که میزنیم لطف پروردگاره. پس دلیل اول، با سرمایه خود پروردگار ما داریم عبادت انجام بدیم. دوم، منفعتش به خود ما برمیگرده. مثل دانش آموزی، این مثال رو بزنم خوبه، مثل دانش آموزی که دیدید گاهی بچه ها میرن مدرسه، نمره بالا میگیره، میاد خونه، از پدر جایزه میخوان. خب چی از پدر جایزه میخواید؟ حالا تو نمره بالا بگیری، تو قبول بشی، تو مدارج علمی رو طی کنی، به پدر چیزی نمیرسه، به تو برای خودت فایده داره. خیلی نکته لطیفی است. عرض کردم ایشون میفرمودن مرمت لازم و بروجردی، میفرمودن با اینکه فضله، ما طلبکار نیستیم، ولی خداوند متعال اونقدر کریمه، اونقدر رحیمه، اونقدر ارحم الراحمینه، اونقدر به ما لطف و محبت داره که اسم این فضل رو در ادامه آیه گذاشته باشه. ان الله، آخر آیه اینه، و ان الله لا یضیع اجر المحسنین، من مزدتون رو میدم، کمیش نمیذارم. مزدی ما طلبکار نیستیم، مزد اون کارگری طلبکاره که میاد کار میکنه برای ما از خودش، اما ما که همه چیزمون مال پروردگاره، ما مزدی طلبکار، ولی لطف خداست، عنایت پروردگار به تعبیر ایشون برای دلخوشی ما، فرمان من بهتون مزد میدم، شما طلبکارید، باشه فضله، باشه، اسمشو بگذارید مزد، خودم میگذارم مزد. و ان الله لا یضیع اجر المحسنین، برای لطف و عنایت و محبت پروردگار به ما هست. به هر حال پس ما با همه وجودی که از نعمتهای پروردگاره سر سفره ضیافت الله نشستیم. عرض کردم اوج رحمت ماه رمضان، ولی اوج انتظار هم هست. حالا از اوج رحمتش مثالهایی زدم، بگذارید از اوج انتظارش هم مثال بزنم. اگر این خانه گسترده باز شده، اگه برای یه آیه تلاوت ثواب یه خط به ما میدن، اگر یه روز روزش فرمود لو اعطی ملء الارض، تمام زمین پر از طلا، هنوز پاداش روزدارو ما ندادیم، اگه این اوج رحمته، اوج انتظارم هست. خدا از ما یه انتظاراتی داره. عزیزان من، بیایم از همین روز اول ماه ضیافت الله به این انتظارات هم توجه کنیم. یکی از انتظارات در روایات فراوانی آمده، در خطبه شعبانی آمده، فرمود تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. از ما انتظار دارن ماه رمضان اوج ایثار باشه، اوج انفاق باشه، اوج صدقه دادن باشه. در اون خطبه شعبانیه فرمود من فطر منکم صائما، کسی یه روزدار رو افطاری بده، کان له عتق رقبه و مغفرت لما مضا، خدا گذشتهش رو میامرزه، ثواب آزاد کردن یک بنده به او عطا می. گفتن یا رسول الله توانایی نداریم. فرمود اتق الله ولو به شق تمرتن، ولو به شق تمرتن، یه خرما که میتونید. به هر حال این انتظاری است که خداوند متعال از ما داره. در ماه ضیافت الله ما خیلی باید حواسمون بیشتر جمع باشه، خیلی مواظب باشیم. یه روایتی رو من از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم، قطعا این کلمات اثر داره. ما ایمان داریم، اگه ایمان نداشتیم که اینجا نبودیم. اگه ایمان نداشتیم روز اول ماه رمضان روزه و جلسه و قرآن و تلاوت و برنامه و اینا رو نداشتیم. حدیث از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، فرمود الفقراء، امیر مؤمنان حدیث قدسی رو نقل میکنن، قال الله، خدا آمده متعال میفرماید الفقراء عیالی والاغنیاء وکلائی. حدیث کوتاهی به خاطر بسپارید. خداوند میفرماید الفقراء عیالی، فقرا گرفتارها نیازمندان، نانخور منن، عیال منن. خب خدا، یا این نانخورها تو چجوری میخوای تامین کنی؟ از کجا میخوان اینا روزی بگیرن؟ والاغنیاء وکلائی، ثروتمندان وکلای منن. آقایی که پولی داری، آقایی که دستت میرسه، تو وکیل خدایی. از این بالاتر الفقراء عیالی والاغنیاء وکلائی، فقرا نانخور منن، اغنیا وکیل منن. آی وکلای من، به این نانخورهای من برسید. این روایت رو هم اشاره کردم. ببینید الان ما در عصر غیبت حضرت ولی از ارواح نافدا زندگی میکنیم. چقدر ما دلمون میخواست، آرزو داشتیم محضر حضرت میرسیدیم، میتونستیم کاری برای حضرت انجام بدیم، خدمتی به حضرت بکنیم، مگه نیست؟ من عرض کردم اگه الان آقای امام زمان ارواح نافدا یه شماره حسابی میدادن، میفرمودن به این شماره حساب پول واریز کنید، ما چه میکردیم؟ جانمونو میدادیم. مال چیه؟ آقا بسم الله، من شماره حساب امام زمان ارواح نافدا رو اعلام میکنم، ببینم چقدر حاضرید کمک کنید. شماره حساب امام زمان؟ بله. خود حضرت فرمود من لم یقدر، حدیث در کافی مرحوم کلینی است، من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالح شیعتنا، اگر کسی نمیتونه، دستش به ما نمیرسه، میخواد به ما کمکی کنه، به حساب ما پول بریزه، نمیتونه، فلیصل صالح شیعتنا، دست شیعان ما رو بگیره، شیعان گرفتار رو کمک کنه. شماره حساب امام زمان ارواح نافدا همین رسیدگی به نیازمندان، کمک به نیازمندان، کمک به فقرا هست. لابد شنیده اید در حالات امام سجاد سلام الله علیه، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب نقل می فرمان. خیلی عجیبه، واقعا فاصله ما با اهل بیت خیلی زیاده. ماه رمضان فاصله رو کم کنیم، کم کنیم این فاصله رو. امام سجاد سلام الله علیه در حالاتشون هست، اذا کان الیوم الذی یصوم فی، آقا روزه میگرفت، امام سجاد سلام الله علیه روزه می، یه امرو به شاتن، یه گوسفندی رو قربانی میکردن، طبخ میکردن، ازاکان این دل مسا، طرف عصری که میشد، خود حضرت سرکشی میکردن، اکب علی القدور، روایت اینه، سر میزدن ببینن غذا یا آبگوشتی به پا میکردن این غذا آماده شده یا نه. دم افطار که میشد، دم افطار که میشد بفرمون ظرفا رو بیارید، تقسیم میکردن بین خانواده های فراوانی که مد نظر حضرت بود. تمام امام سجاد یه گوسفند در راه خدا قربانی کردن. افطار خودشون چی بود؟ بخونم تتمه حدیث. ثم یعطا به تمر و خبز فیکون ذلک عشاء. نان و خرما افطار خود امام سجاد. ما اهل اینها نیستیم، درسته ما نیستیم، ولی میتونیم دیگران رو شریک کنیم. یه نگاهی کنیم به سفره افطار امشبمون، به سحرمون، چقدر مواظبیم غذای خوبی داشته باشیم. کسانی که دخترانی دارن، سال اول تکلیفشونه، فرزندانی دارن سال اول، چقدر نگرانن، چقدر مواظبن. خب فقرا هم این بچه های سال اول تکلیف رو دارن، فقرا هم این سفره افطار و سحر رو دارن. امام سجاد یه گوسفند قربانی میکردن، با نان و خرما افطاری میکردن. داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کنم، خیلی عجیبه. حضرت فرمودن رسول خدا وقتی دم افطار میشد، روزه که میگرفتن دم افطار، امرنی، ظاهرا باید مال ماه رمضان باشه، امرنی ان افتح الباب لمن یرد. میفرمود علی جان دم افطار، میفرمود علی جان درو باز بگذار، در خانه هر که میخواد بیاد سر سفره افطار ما بنشینه بنشین. باز در حالات رسول خدا هست. کان رسول الله اجود الناس، پیامبر خدا از همه جود و سخاوتشون بیشتر بود، ولی و اجود و ما یکون، اوج جود و سخاوت پیامبر تو ماه رمضان بود. عزیزان من، تا دیر نشده، اونایی که در توانشون هست، بسم الله، از تبرعات، از کمک‌های خیر، یا نه حتی من عرض کردم، چون میدانید در سفارشات امام رضا علیه السلام راجع به ماه رمضان این بود، قبل از اینکه ماه رمضان برسه آقا علی ابن موسی رضا به عباسند فرمود لا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها. قبل از اینکه ماه رمضان برسه، اگه حق الناس بگردنته، اگه حق الله بگردنته، بپرداز. اگر خمس بگردن ما، سهم امام بگردن ما، سهم سادات بگردن ما، زودتر بپردازیم. ماه رمضان سر سفره حلال بنشینیم. بسم الله، همین خمس هم سهم امام و سهم سادات رو هم ملاحظه فرموده اید. عده ای از مراجع بزرگوار فرمودن میتونید از سهم امام، نصف سهم امام، بعضی و ثلث سهم امام رو به نیازمندان بدن، کسانی که به خاطر این مشکل بیماری کرونا گرفتاری اقتصادی پیدا کردن، یا بیمارن یا نه مریض هم نیستن، گرفتاری های اقتصادی از سهم امام اجازه دادن. از سهم سادات اجازه بگیریم، یا مراجعی که میگن خودتون بدید از سهم سادات، یا از سهم امام، یا از سهم سادات، یا از تبرعات، یا از صدقات، یا از رد مظالم، حتی مظالم عباد که تقریبا به گردن همه ما هست تو ماه رمضان بپردازیم. کان رسول الله اجود الناس، پیامبر خدا از همه جود و سخاوتشون بیشتر بود، اما اوج این جود و سخاوت در ماه مبارک رمضان بود. اجازه بدید من به یه جمله دیگری اشاره کنم و بحثم رو به پایان ببرم، با اون این که در روایت هست، در حالات رسول خدا هست که تفطیر و کسائم، روزه چقدر ثواب داره، این همه ثواب برای روزه، ولی تفطیر و کسائم افضل من صیامک. اگر انسان بتواند مهمانی بده، افطاری بده، آدم پول افطاری رو بده، مواد رو بده، هزینه افطاری رو بده، فرمود تفطیر و کسائم افضل من صیامک، افطاری دادن تو از روزه بالاتر. اجازه بدید یاد کنم در آخر این سخن از مرحوم آیت الله امینی رضوان الله علیه که در ماه مبارک رمضان در سالهای گذشته در این مسجد اعظم اقامه نماز جماعت داشتند و منبرها بعد از نماز جماعت ایشون بود. خدایا به حق محمد و آل محمد، همه در گذشتگان، همه علمای در گذشته، فقیه بزرگ آیت الله العظما، بروجردی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله امینی، همه کسانی که به گردن ما حد نوشتن، طریق دریای رحمتت بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله. اجازه بدید سلام بر سید الشهدا سلام الله علیه و عرض توسل به ساحت مقدس امام حسین رو در پایان سخن داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. فرمودن در خطبه شعبانی و اذکروا بجوعکم و عطشکم، جوع یوم القیامه و عطشه. اگه در ماه رمضان تشنه شدید، یاد تشنگی قیامت. یکی از تشنگی هایم که در ماه مبارک رمضان انسان باید به یادش باشه، تشنگی سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. زان تشنگان هنوز به ایوغ می رسد آوای الاتش، زبیابان کربلا بودن دیو و دد، همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. یا ابا عبدالله، همین یه جمله بس. راوی میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر علی رو. وهی تندب الحسین به صوت نزین و قلب کئیب، یه جوری ناله می زد دوست و دشمن رو به گریه واداش. مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست. بسمک الاعظم العز لجل الاکرم به محمد و آله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله, یا الله. خدایا به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز، پدرها، مادرها، گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام شهیدان، غریق رحمتت بفرما، علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظم معید و منصور بدار. خدایا مرزا، مرزای مد نظر، بیمارانی که به دلیل این بیماری الان در تخت بیمارستانن، به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوش، رفع هم مقام و گرفتاری از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.